أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث جهاد با نفس رسیدیم به حدیث ده این باب از باب 15، که باب 15 باب استحباب و باب استحباب کثرت البکا من خشیت الله بود. در حدیث ده که در عیون اخبار رضا این حدیث نقل شده از شیخ صدوق در کتاب عیونشون، نقل شده از ان الحسن بن علی بن العسکری از امام عسکری علیه السلام، عن آبائه علیه السلام از پدرانش، قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمودن ان الرجل لا يكون بینه و بین الجنته اکثر من ما بین السرا الى العرش لکثرت ذنوبه، فما هو الا ان یبکی من خشیت الله عز و جل ندمن علیها حتی یسیر بینه و بینها اقرب من جفنه الى مغلته. می فرماید که امام عسکر علیه السلام می فرماید از پدرانش از امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمودن انسان گاهی به جایی میرسه که بین او و بین بهشت از زمین تا آسمان، از خاک تا عرش الهی فاصله، به خاطر زیادی گناهانش. انقدر گناهش زیاده که بین او و بهشت از زمین تا عرش الهی فاصله، که آخرین مرحله آسمان باشه. چرا؟ به خاطر گناهان زیادش. اما این و از باقی نمی ماند مگر اینکه از خشیت خداوند متعال عشق بریز، گریه کنه، به خاطر ندامت بر اون گناهانش عشق بریزه، که اون وقت این عشق باعث میشه که بین او و بین جمع بین بهشت از پلک چشم به اون از کنم که عدسی چشم نزدیکتر میشه، یا از اون از کنم که دسته شمشیر به خود شمشیر نزدیکتر میشه، چون کلمه جفن هم معنی دسته شمشیره هم معنی پلکه. اگر دسته شمشیر باشه اون اصلش که خود محل بریدن شمشیر باشه، اگر پلک باشه پلک به در واقع همون عدسی چشم یا پلک به چشم، که فاصله نداره اینها، در واقع پلک حافظ چشمه، یعنی بین او و بین بهشت دیگه فاصله واقعی نمیمونه. تو این حدیث نکاتی هست. نکته اول این که خب امام عسکری علیه السلام از خودش هم میفرمود کافی بود، اما برای تجلیل و تعظیم از اجدادش از قول پدرش تا میرسی به امام صادق علیه السلام، که امام صادق که در واقع رئیس مذهب هست مطرح بشه، اسمش مطرح بشه و مردم هم حرف امام صادق علیه السلام رو قبول می‌کرده، تا اهل سنت هم گفتن خب امام صادق صادقه، اونم جز از خدا و از پیغمبر چیزی نمیگه، پس حرفش درسته. بلذا امام عسکری از قول امام صادق حدیث رو بیان میکنه. مطلب دوم این که از خونم که سرا به معنای خاکه، ولی خب به زمین هم سرا گفته میشه، عرش هم که خب مشخصه. گناه لحظه به لحظه انسان رو از خدا دور میکنه، بین انسان و بهش که همون قرب الهی باشه فاصله ایجاد میکنه، و هرچه گناه بیشتر بشه فاصله بیشتر میشه، تا جایی که دیگه بوی بهشت هم به مشام انسان گناهکار نمیرسه. و آنچه که انسان از خدا و از بهشت که مرکز قرب خداست دور میکنه زیادی گناهانشه. گناه در واقع حجابیست که لحظه به لحظه انسان رو از اون مقصد که بهشت باشه دور میکنه. مطلب بعد این که اینجا گریه کردن یک جهت داره و اون جهتش هم ندمن علیها، علیها به گناهان برمیگرده، یعنی به خاطر پشیمانی بر اون گناهانه که داره گریه میکنه از خشیت خدا. این ندامت در واقع همون توبهه. با توبه خب همه گناهان بخشیده میشه دیگه، انسان بین انسان و بهشت فاصله نمیمونه، ایمان داشته، از خشیت خدا، از خوف خدا گریه کرده و از گناهش پشیمانه، دیگه فاصله باقی نمیمونه بین او و بین گناهانش، بین او و بین بهشت. فاصله انقدر نزدیک، حالا این مثال هم که اینجا گفته شد از باب تقریب به ذهن، از باب مثال، وگرنه موارد دیگه هم هست. حدیث 11 رو میخونم از کلینی، از محمد بن مروان، عن ابي عبد الله عليه السلام، از امام صادق عليه السلام قال: ما من شيء الا وله كيل ووزن الا الدموع فان القطره تطفئ بحارا من نار فاذا اغرورقت العين بمائها لم يرحق وجها قطر ولا ذله فاذا فاضت عدمه الله على النار ولو ان باکی ان بکا فی امتن لرحمو. که این حدیث رو مرحوم کلینی هم نقل کردن توی کافی، ترجمهش اینه که امام صادق علیه السلام فرمودن هیچ چیزی نیست مگر اینکه پیمانه و وزنی داره، همه رو میشه با پیمانه سنجید. حالا پیمانه فرق میکنه، ما همه پیمانه داره، مثلا فرض کن یکی میزان حرارت رو باید، درجه حرارت رو باید با میزان حرارت سنجید، گندم رو باید کیلو و تن سنجید، زمین رو باید با متر مربع. هر حال هر کدام یک وسیله سنجش و پیمانه هست براشون، جز گریه که یک قطرهش دریاهای از آتش رو خاموش میکنه. اینجا دیگه وزنی در کار نیست، نمیگیم مثلا یک قطره اش مثلا فرض کنید که وزنش به اندازه مثلا 1000 لیتر آتشه یا 1000 متر مکعب آتشه، نه، دریاهی از آتش رو خاموش میکنه. وقتی که چشم از اشک پر میشه، این در اشک در چشم حلقه میزنه، اون چهره دیگه بعد از اون پریشانی و خاری و خفت نخواهد دید. قواره خاری و غبار پریشانی و غبار ذلت بر اون چهره نخواهد نشست. و وقتی که اشک جاری میشه میریزه، خداوند اون شخص رو بر آتش جهنم حرام میکنه. و اگر در میان یک امت فقط یک نفر گریه کنه، همه امت مورد ترحم قرار میگیرن، مورد رحمت قرار میگیرن. حدیث جالبی است. اولا این که گاهی چیزایی میاد و وزنها رو به هم میریزه، مثلا صلوات اینجوریه، صلوات همه اون سنگینی اعمال رو در هم میریزه. در روز قیامت اعمال بنده رو میسنجن، میبینن وزنی نداره، میگن صلواتاشو بیارید. وقتی صلواتا که میاد یه بار دگرگون میشه. اشک از خوف خدا هم یه چنین وضعی داره، یک قطرهش میبینید که دریاهای از آتش رو خاموش میکنه و آثار و ثمرات فراوانی داره. یه وقت یک قطره اشک، خب این که دریاهای از آتش رو که بخاطر گناه ایجاد شده رو خاموش میکنه، یه وقتی که چشم پر از اشک میشه، این چهره دیگه رنگ خفت خالی رو نخواهد دید و ذلت رو نخواهد دید. و یه وقتی که جاری میشه، فایضا فازد یعنی جریان پیدا کرد، دیگه این بدن بر آتش حرام میشه، کلن حرام میشه. و این نکته آخرش به نظر نکته قابل توجهی است. یک نفر در یک امت اهل بکا باشه و اهل اشک چشم باشه، رحمت خداوند کل اون امت رو فرا میگیره، این امت دیگه عذاب نخواهند شد. خب شبیه این باز در همون کلینی در همون کافی اضافه شده که، یعنی در اولش، در اول این حدیث و زاد فی اوله، عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث 12 رو میخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام نحوه، یعنی مثل همین و زاد فی اوله، در اول حدیث این جملات رو اضافه کرده: ما من عین الا وهي باقیه یوم القیامه الا اینن بکت من خوف الله، بعد ما اغرارقت اینو به ما هم خشیت الله عز و جل الا حرم الله سائر جسدهی علی النار، که میفرماید که هیچ چشمی نیست مگر اینکه روز قیامت گریانه، هر چشمی روز قیامت گریانه مگر چشمی که از ترس خدا گریه کرده باشه، و هیچ چشمی نیست که از ترس خداوند متعال با عشق خودش پر شده باشه مگر اینکه خداوند تمام بدن اون شخص و همه اعضای جوارحش رو بر آتش جهنم حرام میکنه وقتی که اون عشق. حالا ادامهش همونه که تو اون حدیث قبلی خوندیم. حدیث 13 هم باز درباره همین موضوع هست. حدیث 13 هم باز درباره عشق در راه خداست. عن ابی جعفر، حدیث باز از همون با سند کلی نیست، عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام، چون ابی حمزه از شاگردان امام سجاد، امام باقر و امام صادق بوده، این همون ابو حمزه سومالیه. عن ابی جعفر علیه السلام قال ما من قصرت احب الی الله عز و جل من قصرت دموع فی سواد اللیل مخافتا من الله لا یراد بها غیره. امام باقر علیه السلام فرمودن هیچ قطره ای نزد خداوند متعال محبوب تر از قطره اشکی که در تاریک شب از ترس خدا جاری بشه نیست، البته در صورتی که جز خدا منظور دیگه نداشته باشه، یعنی مثلا فرض کنید که برای نشون دادن به مردم نباشه، یا مثلا کسی گریه میکنه ولی برای اینکه مثلا فرض کنم که یه مشکل اقتصادی داره، یه مشکل خانوادگی داره، نیمه شب بلند میشه و کلی هم گریه میکنه، نه، گریه برای خدا باشه و از کنم که در نیمه شب برای خدا گریه کنه، وگرنه خب گریه خیلی گریه میکنن که گریه هاشون عرصه چندانی نداره. این حدیث هم خب حدیث جالبی است که امام فرماید که به طور کلی در بعضی را داریم که چند دو قطره هستن که پیش خدا و محبوب ترین قطرات هستن، یکی همین عشقی که از خوف خدا در دل شب بریزه، که هم قطره خون شهیدی به زمین بچکه، اینا رو در باید داریم که محبوب ترین قطرات نزد خداوند متعال هست. اما اینجا امام باقر علیه السلام فقط یک موردش رو گفته که همون قطره عشق از خوف خدا در راه به خاطر خدا در دل شب در تاریکی شب. حدیث بعدی این باب که حدیث 14 باشه، حدیث 14 هم باز از امام صادق علیه السلام، حدیث 14 هم از امام صادق علیه السلام هست، از همون محمد مروان که قبلا یه حدیث ازش خوندیم، که امام صادق علیه السلام فرمودن کل عین باکیتون یوم القیامه الا ثلاثه، عین غضت عن محارم الله و عین سحرت فی طاعت الله و عین بکت فی جوف اللیل من خشیت الله. امام صادق علیه السلام فرمودن که روز قیامت همه چشم ها گریانند، یعنی هر چشمی در روز قیامت گریان خواهد بود، چون روز خطرناک و روز سختی است، چون هر کس نگاه میکنه از حسرت، از تقاوم، از اعمالی که انجام داده، از دست خالی، خلاصه همه گریه میکنن، همه چشم ها در روز قیامت گریانند مگر سه چشم که اینها روز قیامت گریان نیستن. چشمی که به خاطر خدا از حرام فرو بسته شده، غض بصر یعنی فرو خواباندن چشم، یعنی از نگاه کردن و نظر کردن به حرام اون چه خدا حرام کرده چش فرو ببندد، این چش در قیامت گریه هم نخواهد بود. حالا نگاه به نامحرم یکی از مصادیقشه، انواع دیگری از گناهان چشم وجود داره که وقتی انسان حرامی از محرمات الهی رو مشاهده کرد چشم فرو ببنده، چشم پوشی بکند، یعنی وارد اون حرم نشه. و دو، چشمی که در راه طاعت خدا بیدار باشه، بیداری کشیده باشه، مثلا در جبهه نگهبانی داده یا به شب زنده‌داری و با عبادت و قرآن و دعا از کنم که شب رو به سر برده. به هر حال بیدار بوده، سحر با هی حوض معنی بیدار خوابیه. دوم، چشمی که در راه طاعت خداوند متعال بیدار خوابی کشیده، نه چشمی که بیدار بوده منتها برای دیدن فیلم های کذا و کذا یا مثلا برای شب نشینی های بی فایده یا برای خوض به باطل، نه، چشمی که در طاعت خدا عرض کردم مثلا فرض کن برای نماز شب بیدار خوابی کشیده، برای قرآن در راه خدا تو جبهه جنگ بیدار خوابی کشیده. و سوم، و عینان بکت فی جوف اللیل من خشیت الله، چشمی که در دل شب از ترس خدا گریه کرده باشه، که این حدیث به خاطر همین فراز سومش نقل کرده، منتها دیگه چون حدیث کوتاه بوده بقیهش رو هم نقل کرده. این که حالا چشمی که بخواد بیدار باشه با این علل قاعده باید بیشتر از اون حد معمول باشه، چون اگه مثلا به اندازه همه مردم بیدار باشه، ولی اینکه مثلا نیم ساعت هم بیدار بوده، نیم ساعت مثلا قرآنی خونده، یا نه از اون همگنانش ولو مثلا نیم ساعت بیشتر باشه، از اون کسانی که، یعنی از اون عرفی که معمول هست، مثلا فرض کن عرف معمول اینه که نماز شب نمیخونن، این بلند میشه نماز شب میخونه، این میشه عینان سحرت. یا اینکه مطالعه میکنه، علوم دینی رو مطالعه میکنه، که خود همین هم طاعت خداست و ثوابش هم خیلی زیاده، مطالعه علوم دینی و تفقه در دین، یا گفتم در راه جهاد یا حج یا سایر زیارت‌های دیگه، تلاوت قرآن، نماز شب و چیزی از این قبیل، این رو میگن عینان بکت عن محارم الله، چون خب چنین چشمی واقعا در راه خدا بیدارخوابی کشیده و این قطعا از اون مصادیقی است که در روایت اومده. و خب حالا این احادیثی که خوندم که تعدادش هم زیاد بود، همه اینها جهتش اینه که وقتی که عشق جاری شد دل نرم میشه، وقتی دل نرم شد انسان به خدا نزدیک میشه، چون خداوند در دلهای شکسته جا داره. وقتی دل نرم شد انسان از خونم که به انسانیت نزدیک میشه، چون اون هست مایز انسان حتی با فرشته ها همین دلشه. دلم وقتی سنگ شد، وقتی سخت شد و سنگ شد، اون دیگه دل نیست، اون سنگه، اون هیچ خاصیتی نداره. رسیدیم به حدیث آخر، حدیث 15 همه همین باب 15 هم که راجع به از کنم که خوف از اشک از خوف خدا بود. ابن ابی عمر از اصحاب اجماع هست، رجل من اصحابه قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن اوحى الله عز و جل الى موسی علیه السلام، امام صادق فرمودن که خداوند عز و جل به موسی علیه السلام وحی کرد که ان عبادی لم يتقربوا الی بشیء احب الی من ثلاث خصال، که یقینا بندگان من به چیزی محبوب تر از این سه چیز به من تقرب پیدا نمی کنن، به چیزی محبوب تر از سه خصلت بندگان من به من تقرب پیدا نمی کنن، به من نزدیک نمی شن. قال یا آل موسی یا ربه و ما خوننا. موسی پرسید پروردگار اونها چی هن و خصلت ها چی هن؟ قال خداوند متعال فرمود یا موسی از زهد فی دنیا، اولش زهد در دنیاست، ولورا و ان المعاصی، دوم پارسایی و پرهیز از گناهان، ورا و پارسایی از گناهان، ول بکا من خشیتی و گریه از ترس خدا، گریه از ترس من. قال موسی باز پرسید که یا رب فما لمن سن ازا، گفت پروردگار اگه کسی رو انجام بده چه نتیجه برش داره، چه پاداشی برش داره، چه خیری بهش میرسونی؟ و حلا عز و جل الهی یا موسی، خداوند متعال به موسی وحی کرد که ای موسی، اما زاهدون فی دنیا ففل جنه، اون کسانی که در دنیا زهد ورزیدن اینها جاشون تو بهشت، زهد اونها بهشتی میکنه، و اما البکاؤون من خشیتی ففر رفیع الاعلا لا یشارکهم احد، کسانی که از ترس من گریه کردن در بلندترین جایگاه ها، این بلندترین مقام ها رو در بهشت دارن، که حالا بهشت درجاتی داره دیگه، در بلندترین درجه بهشت، بلندترین منزل های بهشت که همون مسکن انبیا و اولیا باشه، اینها اونجا مسکن خواهند گرفت. کسانی که از خشیت خدا گریه کرده باشن، بکاون است، بکا البته صیغه مبالغه، یعنی خیلی گریه میکردن از خشیت خدا، بکاین عالم رو داریم پنج نفرن که اولشون آدم ابوالبشره که 200 سال از کنم خاطر که از بهشت اخراج شد گریه کرد و توبه کرد تا توبهش قبول شد، دوم حضرت یعقوب که 40 سال در فراق یوسف گریه کرد، و سوم حضرت یوسف که انقدر تو زندان گریه میکرد که اون هم سلولا بهش گفتن یا شب گریه کن که ما روز استراحت کنیم، یا روز گریه کن که ما شب استراحت کنیم، و باشون مصالحه کرد که یا شب گریه کنی یا روز. و چهارم حضرت زهرا سلام الله علیها که انقدر گریه کرد که اون سیاست بازان اومدن خدمت امیرالمومنین که جلو گریه های حضرت زهرا رو بگیر، و پنجم امام سجاد علیه السلام که قریب 40 سال گریه میکرد. خب بکاب این معنا فرمود که بکا اون کسانی که گریه میکنن از خشیت من در رفیع اعلا که همون بالاترین درجات بهش باشه، اونجا که هیچ کس با اونها مشارکت نداره، یعنی کسی با اونها هم تراز نیست، اونجا جاشون میدن. و عمل ورعون المعاصیه فانی افتشون ناسه ولا افتشون، اما کسانی که پارسایی میکنن و از نافرمانی خدا اینها پرهیز میکنن ولا از محارم خدا دارن، که پیامبر وقتی مولا بن حسین ازشون پرسیدن که ایول اعمال افضل فی هذا الشهر، این سوشن ماه مبارک رمضان، پیامبر فرمود الورع و محارم الله، فرمود که اونایی که پارسایی داشته باشن و پرهیز کنن از نافرمانی من همه مردم در روز قیامت بازرسی و تفتیش میکنم و به حسابشون رسیدگی میکنم، اما از اینهایی که اهل ورع بودن بازرسی و تفتیشی نخواهم داشت، اینا دیگه از خونم بی حساب وارد بهش میشن. دست سوم که فرمایدی من اینها رو، یعنی اینا دیگه حساب ندارن که بخوان 50,000 سال اونجا متوقف باشن که به حسابشون رسیدگی بشه. یه نکته هم که حالا اولش باید میگفتم و نگفتم، این حدیث خب امام صادق میفرماید خدا به حضرت موسی وحی کرد، امام صادق علیه السلام از کجا میدونه؟ خود امام صادق چون معصومه وقتی که به پشت پرده نگاه کنه همه وحی ها رو میبینه، ضمن این که تو بحث امامت گفتیم که منابع علم امام متعدد بود، یکیش کتاب های آسمانی دست نخورده بود، کتاب های آسمانی تحریف نشده بود، چه بسا امام صادق علیه السلام این مطالب رو از کتاب‌های آسمانی که بر موسی نازل شد مثل تورات و غیر اون یا سایر کتاب‌های آسمانی از اونها مطلب رو دیده باشه یا از جاهای دیگه. به هر حال این قدرت برای امام وجود داره که احادیث قدسی رو این گونه نقل کنه و لازم هم نیست که حالا بگم مثلا من از پدرم میگم تا به پیغمبر برسه، پیامبر از جبرائیل مثلا الی آخر. این نکته بود که باید عرض می‌کردم و درباره این حدیث که حالا حدیث قدسی هم هست، حدیثی که خونده شد. نکته دوم هم که این سه دسته ای که خداوند متعال فرمود، هر کدام خب حرف داره، زهد حرف داره، که در واقع زهد اینه که انسان به دنیا دل نبنده، نه اینکه دنیا نداشته باشه. کسانی هستن دنیا ندارن اما دلبسته دنیا هستن، کسانی هستن که دنیا دارن اما زاهدن، دلبسته به دنیا نیستن. ورع هم گفتن بالاتر از تقواست، گفتن در تقوا انسان از محرمات پرهیز میکنه اما در ورع از مشتبهات هم پرهیز میکنه. درجه ورع گفتن از تقوا بالاتر. بعضی هم گفتن اون بخش سلبی تقوا میشه ورع. هر دوش رو در علم اخلاق گفتن و وجود داره. این حدیث رو هم مرحوم شیخ خور به خاطر همین بخش دومش ول بکا من خشیتی یا همش بخش سومش که البته در اون توضیحش این شد بخش دوم ولی اینجا بخش سومه، ول بکا من خشیتی. به خاطر این بخش از حدیث مرحوم شیخ خور این حدیث رو نقل کرد. خب به این ترتیب این باب هم تموم شد، یعنی باب 15 هم که تحت عنوان استحباب گریه از خوف خدا بود تموم شد. باب 16 هم تحت عنوان باب و وجوب حسن الظن بالله و تحریم و سوء الظن بالله، به این که واجب است که انسان نسبت به خدا حسن ظن داشته باشه و حرام است که انسان نسبت به خداوند سوء ظن داشته باشه. با سوالی هم که اینجا میتونیم مطرح بکنیم اینه که این حرمت چه حرمتی است؟ آیا این حرام حرام عقلیه یا حرام قلبیه یا حرام بدنیه؟ یعنی آیا این حرام از جنس عقائده که ناظر بر عقل باشه یا از جنس اخلاقه که ناظر بر قلب باشه یا ناظر بر احکامه که یا جز احکامه که ناظر بر فقه باشه، یعنی ناظر بر بدن باشه؟ بله داشتم میگفتم که این واجب چه واجبیست. علال قاعده باید همون اولی باشه، یعنی واجب عقلی باشه نه واجب فقهی. و چون عمل انسان انجام نمیده. نکته دیگه که باید بگم اینه که اگر نمیدونیم بحث داشتیم یا نداشتیم، خب ما در روایت فراوانی داریم که فکر گناه گناه نیست. گناه که انسان در قلب خودش مطلبی بگذره یا تو ذهنش تصمیم برای یک گناه گرفته باشه بهش به حسابش گناه نوشته نمیشه. خب این حسن ظن و سوء ظن هم که از همین جنسه، چون در خارج که عمل انسان انجام نمیده. مثلا سوء ظن به خدا داره، میره به جنگ خدا مثلا فرض کنید، یا اینکه کاری انجام میده، کاری انجام نمیده، فقط تو ذهن خودش تو عقل خودش داره. پاسخ اینه که اون گناهان بدنیه که اگر انسان تصمیم برای یک گناه گرفت ولی عمل نکرد تفضلا گناه حساب نمیشه. اما گناهان قلبی چرا؟ کسی مثلا فرض کنه بخیله، این بخل از لحاظ اعتقادی گناهه، گرچه باز اون گناه مصطلح نیست. یا کسی که مثلا فرض کنه که حسودین، حسد به خودی خود گناه قلبیه و قلب رو مریض میکنه، گرچه خب از لحاظ عملی کاری انجام نداده، فقط بخلی داره، حسدی داره، چیزی از این قبیل. به هر حال اون این نوع گناه ها جنسش همین قلبی و جنسش همون عقلیه دیگه، دو بخش نداره که یکی انسان تصمیم بگیره یه بخش هم انجام بده، یه بخشه. ولذا خودش ذاتش ذات سوء زنده به خدا گناهه و از گناهان بزرگ هم هست. نمیدونم ما گناهان کبیره تا حالا خوندیم یا نخوندیم، بکنه هنوز نخوندیم، بعدن که خوندیم خواهید دید که اگر 5 تا گناه کبیره اسم برده بشه، یکیش همین سوء زنده به خداوند متعال محسوب میشه. خب این باب رو هم به این شکل مرحوم شیخ منعقد کرده و اینم باب مهمی است که حالا رو اون شکلش هم رو اون تنظیمش هم با حرف داریم که ازش میگذارم. اولین حدیث باب 16 رو میخونم. محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی، سند بسیار عالی است، عن ابوالحسن رضا علیه السلام از امام رضا علیه السلام که قال، امام رضا علیه السلام فرمود احسن الظن بالله، به خدا حسن ظن داشته باش، نسبت به خداوند خوشگمان باش. فإن الله عز وجل یقول، چون خداوند متعال میفرماید که خداوند عز وجل میفرماید من نزد ظن بنده خودم هستم. فإن الله عز وجل یقول انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من نزد اون گمان بنده مؤمن خودم ببنم. اگه گمان خوب داشت به همون خوبی میرسه، اگر گمان بد داشت به همون بدی میرسه. ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. اگه اون گمان خوب باشه، گمان خوب داشته باشه، رفتار من نسبت به او خوب خواهد شد، منم او رو به خوبی میرسونم. اگر گمانش بد باشه، رفتار من هم نسبت به او بد خواهد بود و من هم به او بدی خواهم رسون. خب این اولین حدیث این باب بود که ملاحظه فرمودید و حدیث معناش روشنه. فقط نکته که از بخونم اینه که چطور انسان میتونه به این حسن ظن برسه. البته این بحث ما مطرح بخونم اختصاصی به حسن ظن نداره، در خیلی از مرحله مخصوصا جایی که انسان مثلا خشیت از خداوند متعال، چطور این خشیت به دست میاد، چطور عشق از خشیت خدا جاری میشه، همه اینها برمیگرده به علم و معرفت. انما یخشی الله من عباده العلماء، هرچی علم انسان بیشتر بشه خشیتش نسبت به خدا بیشتر خواهد شد و خشیت دل رو منقلب میکنه و عشق رو جاری میکنه. اینجا هم همینطوره. چرا بعضی نسبت به خدا سوء ظن دارن؟ چون خدا رو نشناختن. چون خدا رو به عنوان اون صفاتی که حالا خودش رو به اون صفات وصف کرده، کسی خدا رو به اون صفات بشناسه میشه که سوء ظن داشته باشه. نه دیگه، کسی سوء ظن داشت معلومه که تو ذهن خودش یک موجودی رو خلق کرده، اون مخلوق ذهن خودش گفته خدا، بعد هم خیلی نسبت به بدبین هست و کلی براش از کنم که خط نشون میکشه، من با خدا قهرم، نمیدونم چنین چنان، به بنده زیاد مراجعه میکنن، میگه خدا چنین کرده، خدا چنان کرده، خدا نمیدونم، همینطور ایرادهای فراوان و بدگمانی نسبت به خدا. من یه جواب بهشون میدم، میگم که این خدایی که تو ذهن شماست و شما این مخلوق ذهن خودتون که اسمش بشه خدا، تازه خیلی در حقش لطف میکنید. بنده بخوام از این خدا ایراد بگیرم 10 برابر شما ایراد میکنم ازش. چرا؟ چون به همه چیز شبیه مگر خدا، خدا نیست که. چرا ما نسبت به خدا بدگمان میشیم؟ چون خدا رو نشناختیم. هرچی که انسان معرفتش نسبت به خدا متعال بیشتر بشه، به همون میزان حسن ظنش به خدا بیشتر میشه. نمیدونم این روایت اینجا باشه یا نباشه، من الان یادم نیست. حالا شاید بعدم برسیم، ولی میگم که اگر بعدن نبود از دستون نرفته باشه. در روایت داریم که روز قیامت که میشه بنده رو به محاکمه میکشن، حسابش میکشن، میبینن بنده اهل جهنمه، عمل خیری که بخواد او رو بهشتی بکنه نداره. دستور میرسه که ببریدش به سمت جهنم. خب میکشنش به سمت جهنم، برمیگرده به اون سمت، اون مکانی که دستور صادر شد، یه نگاه خاصی به اون طرف میکنه، در حالی که خداوند دستور میده برش گردونید، برش گردونید سریع. وقتی برش میگردونن خدا از پرسه که نگاه برای چی بود؟ میگه خدایا من گمان نداشتم تو منو نبخشی، من به رحمت تو امیدوار بودم، من گمان نداشتم که تو رحمتت شامل حال من نشه، امیدوار بودم به رحمت تو. و از کنم که همین بعد خدا متعال میفرماید قسم به عزت و جلالم که این دروغ میگه. اگر در همه عمرش تو دنیا یک بار گمان خوب نسبت من داشت، امید به رحمت من داشت، کارش به اینجاها کشیده نمیشد که حالا بخواد محاکمه بشه و دستور بدم که برایش زندان. در اینها برش گردانیم. این حسن زن به این شکل اونجا تو اون روایت ها نمیدم چه روایتش تو همین بحث های آینده که خواهیم داشت بیاد اگر نیامد. من خلاصه اون روایت رو برای شما گفتم که البته روایت مفصل تر هست. حدیث بعدی میخونیم، حدیث دوم. این حدیث هم از امام رضا علیه السلامه، باز کلینی نقل کرده. از نه اینو کلینی نقل نکرده، این از آن روزه کافی درسته نقل شده از امام رضا علیه السلام در این حدیث مفصلی که در پاورقی کل حدیث آورده. جایی خواهر خواستم به پاورقی مراجعه بکنم، من دیگه پاورقیشو نمی کنم چون خیلی مفصله که اون ابن ابی فاخسی که از روات حدیثه میگه من به امام رضا علیه السلام عرض کردم که جلت و فدا جانم به قربان، انا کنا فی سعت من الرزق و غزارت من العش فتغیرت الحال، حالمون عوض شد، وضعمون خیلی خوب بود، روبرا بود، همه چی درست بود، عوض شد، وضع خراب شد و تغییر کرد. فدع الله عز و جل اگر دو ذالک علینا، دعا کن که وضع ما برگرده به هم وضع خوب و خوش سابق. و قال ایه شهیدن توریدون تکون ملوکن، شما چی میخواید؟ میخواید پادشاه بشید؟ ایه سر رکن تکونه مثل طاهر و حرثمه، میخواید مثل این درباریان بنی عباس طاهر و حرثمه باشی؟ و اینکه علا خلاف ما انتعله، تو راه جدای از اونها، تو شیعی در مسیر امامی. قل دلا والله ما یسرونی ان انلی الدنیا به ما فیها ذهبن و فضتن و اینی علا خلاف معنف علیه. گفتم نه آقا جان، دوست ندارم که همه دنیا پر از طلا و نقره بشه مال من باشه، ولی خلاف اون چی که هستم باشم، یعنی شیعه نباشم. قال فقال فمن ایسرم منکم فلیشکر الله. خب پس مسئله خیلی آسونه، شکر خدا رو بجه برید. ان الله عز و جل یقول لئن شکرتم لازیدنکم، خدا میفرماید که اگر شکر کنید ما شما رو زیاد میکنیم. و قال سبحانه و تعالی، خدا میفرماید اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور و احسنوا الظن، میفرماید که آل داوود کم شکر کردن، کمی مثل آل داوود باشید، اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور، مثل آل داوود شاکر باشید، کمن بندگان شکرگزار من. و حسن ظن به خدا، این جزء آیه قرآن است، و حسن ظن به خدا داشته باشید. و فیه قبل الله. و در ذیل حدیث داره که من رضیه بالیسیر من الحلال خفت معونته، هر کس که از راه حلال اون کم قانع باشه و راضی باشه، وقت زحمتش و بارش سبک خواهد شد. و تنعم اهله یا تنعم اهله و بسره الله، دا از دنیا اهلش متنعم خواهند بود، دنیا دردهای خداوند، دردها و بدیهای دنیا رو، دردهای دنیا و دواهای دنیا رو بهش نشون میده. و اخرج و منها سالما الی دار السلام، از دنیا سالم خارج میشه تا به سوی دار السلام که بهشت باشه منتقل بشه. اصلا حالا این حدیث حدیث مفصل بود که فقط این بخش کوچکش رو که این بخشی که توی وسائل اومد اینجاست که امام صادق علیه السلام فرمود فاحسن الظن بالله، نسبت به خدا حسن ظن داشته باش. بعد فرمود که فإن ابا عبدالله علیه السلام کان یقول، امام صادق علیه السلام میفرمودن من حسن ظنه بالله کان الله عند ظنه به، و من رضی بالقلیل من الرزق قبل منه الیسیر من العمل. گفت که امام رضا فرمودن، امام صادق اینجوری میفرمود که کسی که نسبت به خداوند حسن ظن داشته باشه، خوشگمان باشه، خداوند نزد ظن اوست، یعنی اون خوشگمانی رو خدا محقق میکنه، و هر کس که به رزق کم قانع باشه و راضی باشه و خوشنود باشه، خداوند هم عمل کم رو از او خواهد پذیرفت. بس ما بمونه تا حدیث سوم از باب 16 که باب وجوب حسن ظن بالله. این باب مهمی است، چون عرض کردم که از اون گناهان بزرگ غیر بدنی است که باید بیشتر بهش دقت بشه. و اون حدیثی که من گفتم که حالا خوندم براتون، متن حدیث هست تو همین خود وسائل که شما یه نگاه بکنید بد نیست، حدیث 7 که انشاءالله در برنامه در هفته آینده انشاءالله خواهیم خود. خدا انشاءالله قلب دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث‌ها، گفتن‌ها و شنیدن‌ها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، پاسداری از اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان‌ها را برطرف بفرماید. ثوابی از این جلسات و از این گفتن‌ها و شنیدن‌ها و از این تلاش‌هایی که می‌دونیم که خیلی ثواب داره پیش خداوند، خیلی محبوب این کارها، هم گفتنش، هم شنیدنش، هم ورود تو این حضور خداوند دوست داره. ان الله یحب بغات العلم، خداوند جستجوگران علم و طالبان علم دوست می‌دارد. ثوابی از این گفتن‌ها و شنیدن‌ها رو خداوند به روح اموات، حقداران، شهدا، امام راحل، مخصوصا شهید سلیمانی، و از خودم که المهندس و استاد الله مصباح رحمت الله علیه که داغ به دل خیلی از دوستان خودش گذاشت و در واقع جاش خالی مون، که خالی مون از مصادیق تام اون حدیث نورانی در اصول کافی که ازامات العالم سلم فی الاسلام سلمتن لا یسدها شی، اگر عالم بمیرد رخنه در اسلام ایجاد میشه، هیچی اونو پر نمیکنه. این مصداق تامش به نظر ما الان فوت از رسالت الله مصباح، خدا انشاءالله با اولیاش محشورش کنه و ثوابی از این جلسه ما هم به روحش عاید و واصل بفرماید، و گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، همه مریض ها شفای عاجل عنایت بفرماید. سوال کرده بودن راجع به هاش خانم که حالشون چطور، گفتم حالش الحمدلله بهتر هست و باز هم نیاز به دعا داره، ایشون و والده هر دو نیاز به دعا دارن، حتما ما رو دعا بفرمایید. خدا انشاءالله شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.